Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve alihittahirin. Bahseman derbareye işgalati bud. Yani bررسی işgalati ki bar nazariye mutabiqat به عنوان ملاک حقیقت در معرفت مطرح شده. در گفتار پیشین دو اشکال رو بررسی کردیم. اشکال اول عدم جامعیت بود و اشکال دوم لزوم تسلسل که هر دو اشکال را تبیین و نقد کردیم، یعنی پاسخ آنها را بیان کردیم. اشکال سوم این است که گفتند نظریه مطابقت یک نوع ناسازگاری را همراه دارد یا مستلزم نوعی سازگاری است و آن عبارت است از ناسازگاری دوگانگی ذهن و عین. یعنی ما از یک جهت قائل هستیم که دو چیز مطرح است، یکی ذهن است و یکی عین است، یا به عبارتی یکی مطابق است و یکی مطابق، و دیگری این است که به یک نوع یگانگی قائل می شویم، این همانی. یعنی می گوییم اون چه که در ذهن است همان است که در عین است و مطابق با مطابق یگانگی دارند، عینیت دارند. خب چطور قابل جمع است این دو دوییت و اثنینیت و وحدت و یگانگی؟ عبارت به این صورت است: پرسش ما در اصل تطابق است، تطابق بین دو به چه معناست؟ بین دو یعنی عین و ذهن، ذهن و عین. اگر بنا باشد صورت یعنی صورت ذهنی و ما به ازای خودش به برابری محض برسند که دیگر صورت و خارجی نیست، و اگر دوئیت است این تطابق دوئیت به چه معناست؟ البته فرق نمی کند که یک طرف آن علم حضوری انسان باشد. مثلا وقتی در انسان احساس گرسنگی، ترس و رنج پیدا می شود، ذهنش به مفهوم سازی می پردازد. اما پرسش این است که این مفهوم با این واقعیت چه نسبتی دارد؟ یعنی اون مفهومی که از این واقعیتی که حضوراً و شهودن معلوم و مدرک شده است، این مفهوم و این صورت برخواسته شده و ساخته شده با آن واقعیت چه نسبتی دارد؟ آیا اینها یک چیزند یا دو چیز؟ اگر دو چیزند تطابق یعنی چه؟ یعنی با دوئیت مطابقت با هم دیگه سازگاری ندارد. اگر دو چیزند تطابق یعنی چه؟ گویی که تطابق به وحدت و عینیت منجر میشه و مستلزم وحدت. اون وقت تطابق مستلزم وحدت است، در حالی که الان دو چیز رو ما داریم فرض میکنیم، ذهن و عین. بنابراین این پرسش عام است و نمیتوان با ارجاع آن به این که من دو طرف را درک میکنم الزاماً نسبت بین این دو را تبیین نمود. این مطلبی است که در کتاب جهتداری از منظر معرفت شناسی صفحه 35 و 37 آمده که در کتاب تحلیل هویت علم دینی صفحه 487 از کتابی که نام بردم این را نقل کرده. منبعی که من نقل میکنم کتاب تحلیل هویت علم دینی صفحه 487. پاسخ این اشکال این است که اگر ما این مطلب را در مورد تصورات در نظر بگیریم، مفاهیم و مقصود این استش که این صور ذهنیه با اون واقعیت هایی که به اصطلاح میگیم معلومه بالعرض، این معلومه به ذات، مثلا صورتی که از انسان در ذهن ما است با واقعیت انسان در خارج، اینها در این اینکه دو تان یکی این چگونه میشود که هم دو چیز است، یکی وجود ذهنی انسان و یکی وجود خارجی انسان، اما در اینها اینا یگانگی دارن، وحدت دارن، این همانی دارن. اگر این مسئله و این اشکال ناظر به تصورات و مفاهیم باشد، پاسخش این است که در مورد مفاهیم و تصورات دوئیت مربوط به وجود است، وحدت و یگانگی مربوط به ماهیت، و به تعبیر دیگر دوئیت و اثنینیت مربوط به وجود است. دو تا وجوده که یکی وجود عینی است و خارجی و یکی وجود ذهنی. وحدت و یگانگی مربوط به ماهیت است، به چیستی. یعنی انسانی که در ذهن وجود دارد با انسانی که در خارج از ذهن وجود دارد از نظر چیستی و ماهیت با هم فرق نمی کنند. اگر از باب مثال سوال بشود که الانسان الموجود فی الخارج ما هو، جواب این است که حیوان و ناطق. حالا اگر سوال بشود الانسان الموجود فی الذهن ما هو، بازن جوابش این است که حیوان و ناطق. پس وحدت و یگانگی مربوط به مفهوم و در واقع ماهیت، و اثنینیت و دوگانگی مربوط به وجوده. و این که میگیم مطابقت دارد، لذا میگوییم وجود ذهنی عین وجود خارجی است. این که وقتی میگیم عین وجود خارجی است، نه این که وجود یک چیزه و الا دوئیت نمیشد. این اوز یعنی من حیث الماهیه، از نظر ماهیت اینا با هم دیگه فرق نمی کنن. حالا ماهیت چه ماهیت های حقیقی باشه، مثل مثالی که نام بردیم و دیگر پدیده ها و موجودات عالم طبیعت و عالم واقع، چه مصنوعات بشری، مثلا یک لیوان، یک پارچ، یک دستگاه کامپیوتر، یک دستگاه ساعت، چه در ذهن باشد چه در خارج باشد، اگر بخوان ساعت را تعریف کنن که ساعت به عنوان یک مصنوع بشری چه خصوصیات و ویژگی هایی دارد تعریف بکنن، اگر سوال بکنن که ساعت که در ذهن است و ساعتی که در خارج است از نظر چیستی تعریف چیست، فرق نمی کنه چه مربوط به ساعت در ذهن باشد چه ساعت در خارج، ولی وجود آنها دو چیزه. از نظر حکایتگری که مربوط به ماهیت است، این همانی نسبت این همانی و وحدت برقرار. لذا در بحث وجود ذهنی نظر مشهور حکما این است که اون چه که در ذهن محقق می شود همان ماهیت اشیاء است. لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدل اذهانی. شیء واقعیت همونطوری که در عالم عین وجود دارد، غیر از اون وجود یک وجود دیگه ای هم دارد، به نفسهی ای به ماهیتهی، از نظر چیستی فرق نمی کنه. و اگر این اشکال ناظر به تصدیقات باشه، به قضایا، به تصدیقات، در بحث تصدیقات که از وقتی میگیم مطابقت هم ناظر به تصدیقات احکام ذهنی است، مقصود از مطابقت که گفته میشود عالم ذهن و ادراک با واقعیت مطابقت دارند، مقصود این است که حکمی که ذهن ما، نفس ما درباره چیزی کرده، با آن شیء خارجی و اون واقعیت عینی مطابقت دارد و به عبارت اخرى صادق است. مثلا کسی که میگوید آب طبیعی وقتی که دمای حرارت آن به 100 برسد جوش می آید، خب این یک قضیه است، یک تصدیق است. آیا این قضیه و تصدیق درست است؟ بله. چرا درست است؟ صادق است، حقیقت دارد، برای اینکه واقعیت عالم خارج همینطوره. پس این در حکایتگری به صورت کامل اون محکی خودش را حکایت میکنه، گفته است که اون آب طبیعی در عالم خارج، در عالم طبیعت، در دمای 100 درجه به جوش میاد. خب وقتی که ما این مسئله را در آزمون خودمون در عالم طبیعت به کار میگیریم، صدقش را میابه، میبینیم بله همینطوره. پس اینجا این همانی به معنای مشابهت و همانندی در خصوصیات و ویژگی هاست. وقتی که میگوییم با وجود علت تامه، وجود معلول میشه بعد واجب، علت تامه که محقق شد، معلول وجودش میشه بعد میشه بعد ضروری، میشه بعد واجب. خب این یک حکم ذهنی است. آیا این صادقه یا نه؟ آیا با نفس الامر خودش، چون گفتیم نفس الامر هر چیزی هم متناسب با خودشه، این نفس الامرش در عالم واقع هست، اعم از عالم طبیعت و ماورای طبیعت، چون اصل علیته، اصل علیته که اصل فراگیره. قوانین علیت هم موجودات عالم طبیعت رو در بر میگیره و هم موجودات ماورای عالم طبیعت را. خب وقتی که میبینیم ویژگی ها را داره، پس بنابراین این حکم ارشاد که صادق است. این معنی مطابقت. وحدت به معنای این که دو تا وجود یک وجود میشوند، این نه چنین چیزی را کسی در بحث مطابقت، اهم از این که در تصورات باشد یا در تصدیقات باشد، کسی چنین چیزی ادعا نکرده و حرف بی اساس و بی ربطی هم هست. این هم راجع به شبهه ناسازگاری با دوگانگی ذهن و عین که جوابش را ملاحظه فرمود. اشکال بعدی این است که گفتن بر اساس نظریه مطابقت یا به عبارت دیگر کاشفیت، چون مطابقت با واقع، مطابقت با واقع تعبیر دیگرش کاشفیت از واقع. اگر ملاک ادراک را ما مطابقت با واقع و صدق قرار بدهیم، هیچگاه نمیتوانیم عوامل ارزشی را در آن دخالت بدهیم، چون یا صدق دارد یا ندارد، یا مطابق هست یا نیست. پس اگر ما بخوایم برای علم یک جهت ارزشی قائل بشیم که مربوط به حوزه حسن قبح عقلی عقل عملی می شود، دیگه در علم این راه نداره، چون حقیقت علم ربطی به مسائل ارزشی نداره، در واقع لا به شرطه، نه به شرط لاس و نه به شرط شی. البته اینا پذیرفتن، مستشکل پذیرفته است که قائلین به نظریه مطابقت برای علم از جهات دیگر جنبه ارزشی قائل شدند. خب این اشکال هم از همون منبع قبلی است، تحلیل هویت علم دینی صفحه 488 به نقل از کتاب قبل که نام بردیم، صفحه 56 تا 59 این بحث رو مطرح کرد. خب پاسخ این اشکال هم این است که جهت دار بودن علم از نظر ارزشی مستلزم این نیست که چه ذات و حقیقتش ارزشی باشه، این چنین چیزی دلیل برش نداره. علم جنبه ارزشی پیدا بکنه، یعنی بایدها و نبایدهای مربوط به عقل عملی یا بایدها و نبایدهای وحیانی بتواند در علم راه پیدا کنه، بایدها و نبایدهای اخلاقی و شرعی بتواند راه پیدا کنه. این مستلزم این نیست که علم در ذات خودش وابسته باشه به امر ارزشی، نه. اون یکی از راه هاست، ولی خب وقتی که ما حقیقت علم رو بررسی میکنیم ببینیم که در حقیقت علم جنبه باید یا و یا نباید لحاظ نمیشه، به صلاح این لا به شرط همونطوری که عرض کردیم، ولی چیزی که لا به شرط است میتواند به جهات دیگر به شرط شی بشود یا احیانا به شرط لا بشود. از جمله جهاتی که علم به خاطر آن جهات جنبه ارزشی یا قدسی پیدا میبره، یکی این است که بالاخره این مطابقت کردن و صادق بودن که ملازم با کاشفیت است یا حالا معادل با کاشفیت است، این چیزی است که مجعول به، البته به جعل بسیطه، ولی مجعول جائل، مجعول خداوند متعال، چون از نظر هستی شناسی توحیدی و در جهان بینی توحیدی و الهی چیزی خارج از اراده و مشیت الهی رخ نمیدهد. پس این که مطابقت حاصل میشد یا کاشفیت حاصل میشود، این در واقع فعل خداوند است و نفس انسان در تحقق این ویژگی یا این علم نقشش نقش اعدادی و ایجادی است، نه، یعنی در واقع خداوند متعال نقش ایجادی، ولی انسان نقشش اعدادیه. آیا انسان در این پدیده مطابقت نقش دارد؟ بله، اما معد است، فاعل نیست، فاعلش خداوند متعاله. بنابراین خود مطابقت و کاشفیت به عنوان اینکه فعل الهی است و سبقه ربوبی دارد، خودش ارزشی است، ارزشی می شود. لازم نیست که این ارزشی بودن در متن علم و ماهیت علم و حقیقت علم قرار بگیره. این مطلب که مطابقت و کاشفیت فعل خدای متعال است مقتضای ادله عقلی و براهین عقلی است که هیچ مؤثری به ذات و به استقلال غیر از خدای متعال وجود ندارد. علمم یا مطابقتم، کاشفیتم یکی از پدیده های این عالم است، پس فاعلش خدای حکیم، خدای متعال. علاوه بر این که این بحث بحث عقلی است، دلیل عقلی، برهان عقلی داره، در بعضی روایات هم مورد توجه واقع شده و تصریح شده. مثلا از امام صادق علیه السلام سوال شد المعرفت من صنع من هیه، معرفت صنع چه کسی است؟ صانع معرفت کیه؟ امام علیه السلام فرمودند من صنع الله لیس للعباد فیها صنع، معرفت صنع خداست و برای بندگان خدا در آن صنع نیست. من صنع الله لیس للعباد فیها صنع، معرفت صنع خداست و صنع بندگان نیست. اصول کافیش جلد 1 صفحه 163. نکته دوم که باز جهت دیگری برای ارزشی بودن علم و جهت دار بودن علم است، این است که مکشوف اگر فعل تکوینی و یا فعل تشریعی خدا باشه، سبقه الهی و دینی خواهد داشت، و اگر مکشوف یک پدیده تاریخی باشه یا اجتماعی باشه یا از اعتباریات بشری باشد، از حقایقی در این صورت که یک پدیده تاریخی است، یک پدیده اجتماعی است، یعنی اون واقعیتی، اون نفس الامری که حکم ذهنی بناست با او مقایسه بشود، مطابق باشد، اگر اون هم مطابق با موازین عقلی و نقلی وحیانی باشه یا مخالف آنها نباشه، حداقلش این است که مخالف آنها نباشه، دینی، و اگر مخالف موازین عقلی و نقلی باشد می شود غیر دینی. بنابراین نظریه مطابقت به هیچ وجه باب جهتگیری الهیه در ذهن را نتیجه نمی دهد و باب ارزشی بودن علم را مسدود نمی کنه. این اشکالی نیست که بر نظریه مطابقت وارد باشد، قابل رفع و قابل علاج. خب می رسیم به اشکال دیگری که باز وارد شده در این باره، و اون اشکال این است که مطابقت، صورت‌های ذهنی و ادراکی، مطابقت صورت‌های ذهنی و ادراکی با واقعیت عینی با موانع زیادی روبروست. عواملی هستند که اینا مانع از اینن که در باب معرفت مطابقت انجام بشود. این اشکال در حقیقت ناظر به این است که مطابقت یک امر نایافتنی است، دست غیر قابل دسترس است، و چیزی که دست یافتنی نباشد نمیتواند به عنوان ملاک به شمار برود. خب چرا دست نایافتنی است و موانعش چیه؟ موانع داخلی و خارجی مطابقت، چون بحث این قسمت کمی طولانی خواهد شد، این را واگذار میکنیم به هفته آینده، یعنی به جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.